در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 25 آبان ماه سال 1400 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. سلام گرم همه ما به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار ایران و جهان به ما پیوسته اید. عزیزان دست جمعی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم. اجازه بدید که نخست به سراغ کیان معنوی بریم که با دستی پر از خبر اینجاست و از تازه ترین ها از طریق او آگاه بشیم.
درود بر شما. پدر آتنا دائمی، زندانی سیاسی، از عدم توجه رسانه‌های داخلی نسبت به شرایط دخترش در زندان شکایت کرد. حسین دائمی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید بارها به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به وی تذکر داده شده است.
همین دادیار ناظر بر زندان بارها و بارها از من خواستن که شما چرا با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کنید؟ آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای ما رو بشنفه؟ آیا من چرا باید مجبور باشم الان با این ویدئو جواب ستاد حقوق بشر ایران و اون گزارشگر محترم رو بدم؟ اگر ما توی مملکت خودمون یک گزارشگر داشته باشیم، یک رسانه داشته باشیم، یک روزنامه داشته باشیم، یک سوال از ما بکنه که آقا مشکل ما چیه؟ همین الان هم اینا اینجا اعلام میکنم هر کدوم از این گزارشگرها، این رسانه ها مائل با گفتگو با من هستن، من هستم در خدمتشون.
خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به تازگی گزارش داد آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان لاکان رشت، از بیش از 2 ماه پیش تا کنون از داشتن کارت تلفن و حق برقراری تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم مانده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا مردی میانسال در عراق پس از خودسوقیزی مقابل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جان باخت. بنابراین گزارش گفته می شود این اقدام به دلیل حکم صادره در پرونده اختلاف وی با کارفرما صورت گرفته و بر اساس شنیده ها فرد یاد شده به آن اعتراض داشته. ایلنا افسوده که همچنین گفته می شود این فرد در بیمارستان جان خود را از دست داد و اینکه اداره کار هنوز واکنشی نشان نداده است. طی سالهای اخیر موارد کمابیش مشابهی از خودسوزی کارگران معترض به وضعیت اقتصادی و معیشتی در کشور گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، قاسم بهرامی معروف به شیدای همدانی، شاعر منتقد ساکن مشهد، با تودیه قرار وثیقه آزاد شده است. وی 24 شهریور در مشهد بازداشت شد و طی 2 ماه گذشته اطلاعی از وی در دست نبود. از علت بازداشت، اتهامات مطروحه و مبلغ وثیقه اطلاعاتی در دست نیست. گرچه گمان می رود در ارتباط با سروده ها و ویدیوهای اعتراضی بوده که وی منتشر کرده است. صدها تن از فعالان مدنی و سیاسی نسبت به تداوم بازداشت آرش کیخسرویی، مصطفی نیلی، وکلای دادگستری ایران و مهدی محمودیان، فعال سیاسی و مدنی، اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری آنها شدند. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت و نام بیش از 500 تن را در پای خود دارد، با اشاره به گذشت 3 ماه از بازداشت دادخواهان سلامت آمده است. ما جمعی از شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی، وکلا و حقوقدانان، فرهنگیان، اهالی رسانه و هنرمندان با تکیه بر اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته، خواستار آزادی فوری آقایان آرش کیخسرویی، مصطفی نیلی و محمد محمودیان هستیم. شماری از وکلای دادگستری و فعالان مدنی 23 مرداد به دنبال برگزاری نشستی در تهران برای بررسی طرح شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر قصور و کوتاهی در مقابله با ویروس کرونا بازداشت شدند. چند تن از بازداشت شدگان بعداً با قرار تامین آزاد شدند. و اینکه گزارش‌ها از اصفهان حاکی از این است که کشاورزان معترض روز دوشنبه هم با همراهی مردم اعتراض خود را پیگیری کردند.
سپاسگزارم. از کیان معنوی تازه ترین خبرها رو شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دو سال پیش در چنین ساعاتی افزایش 3 برابری قیمت بنزین مردم را در 100 شهر ایران به اعتراض واداشت.
فردا حساب اینا با کرام الکاتبین هست، اینجوری نیست که مردم رو به خاک خون بکشن اونا با پررویی تمام بیان این موضع‌گیری ها رو بکنن. تجربه تاریخی نشون داده که از اینها گنده‌ترش هم محاکمه شدن و در ایران دیر نخواهد بود که اینا هم محاکمه بشن.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز یکشنبه گفت که یکی از شلیک کنندگان به مردم در آبان 98 بوده و این سوال را مطرح کرد که حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟
جای تعجبه شخصی در جایگاه آقای حسن نوروزی که قاضی دادگستری بوده الان نماینده مجلس، معاون کمیسیون قضایی مجلس و باید قانون مدار باشه.
از نقشه راه همکاری‌های بلندمدت ایران و ترکیه خواهیم شنید.
ایران و ترکیه نه دوست هستند نه دشمن، یک رابطه مبتنی بر همکاری توأم با رقابت در منطقه دارند. در برخی حوزه‌ها با هم دیگه همکاری دارند، عمدتاً اینها حوزه‌های اقتصادی و تجاری هستش و در عین حال در برخی حوزه‌ها با هم دیگه اختلاف دارند که عمدتاً ژئوپلیتیک هست.
همین‌ها و صد البته بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همراه ما باشید. آبان ماه سال 98، 2 سال پیش دقیقاً، در چنین ساعاتی اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین باعث اعتراض مردم در بیش از 100 شهر در سرتاسر ایران شد. اعتراضاتی که در کلیت خود رهبری جمهوری اسلامی و شیوه حکمرانی او را مورد انتقاد قرار داد. پاسخ حکومت اما به جای بر عهده گرفتن پیامدهای تصمیمش سرکوب اعتراضات بود. سرکوبی که صدها کشته بر جای گذارد. سرکوبی که صدای دادخواهی قربانیان و خانواده‌های آنها هر روز رساتر از پیش به گوش می رسد و پژواک این اعتراضا رو تازه نگه می دارد. در ابتدا گزارشی در این باره از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
خانواده‌های آبان دور هم جمع شدیم، گل پرپر کردیم به یاد پرپر شده های آبان سیاه که به کل دنیا بگیم ما نه می بخشیم نه فراموش می کنیم. دومین سالگرد و فرزندان که بی گناه کشته شدن، به ناحق تو خیابون کشته شدن.
صدای مادران آبان ماه را در دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه می شنیدید که برای دادخواهی همزمان با دومین سالگرد کشته شدن فرزندانشان تجمع کردند و این صدا را سر دادند که نه می بخشیم نه فراموش می کنیم. مادرانی که 2 سال است با همه فشارها و برخوردهای امنیتی که بانها شده پا پس نکشیدند و در پی دادخواهی و محاکمه عوامل این کشتار و اجرای عدالت هستند. اعتراضات آبان ماه 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به شدت سرکوب شد. مقام های ایران میگویند در این اعتراضات 200 تا 225 نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین الملل تا کنون اسامی 323 نفر از معترضان را تایید کرده و خبرگزاری رویتر نیست در گزارشی نوشته است که حداقل 1500 نفر در جریان این اعتراضات کشته شدند. مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی اما از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراضات همچنان سر باز می‌زنند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نمی‌گیرند. پیشتر خانواده‌های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند که نه تنها شکایت آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده، که خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده‌های شکایت خود منصرف شوند. به گفته این خانواده ها شکایت ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جان باخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند.
همزمان با دومین سالگرد اعتراضات خونین آبان ماه اما جلسه دادگاه بین المللی مردمی آبان برای رسیدگی به این جنایات در سال 1398 روز چهارشنبه 19 آبان تا یک شنبه 23 آبان در لندن برگزار شد. این دادگاه بر اساس شهادت صدها تن و با هدف تعیین ماهیت جنایت رویداد در اعتراضات آبان 98 و پاسخگو کردن مسئولان آن در سطح جهانی از سوی سه سازمان حقوق بشر ایران، عدالت برای ایران و با هم علیه اعدام سازماندهی شد. آرام مردوخی از شاهدان عینی که با شماره 125 نیز در دادگاه آبان ماه در لندن هم حضور داشت، در گفتگویی با رادیو فردا از آنچه در خیابان‌های سنندج به چشم خود دیده بود گفت:
من آرام مردوخی، شاهد عینی و میدانی آبان خونین 98 از شهر سنندج هستم و به عنوان شاهد 25 با اسم و مشخصات خودم در دادگاه بین المللی مردمی آبان شرکت کردم و شهادت دادم که در سنندج در روز 25 و 26 آبان جنایت های بسیار ناراحت کننده رخ داد و سپاه پاسداران و نیروهای یگان ویژه و نظامیان بسیج به مردم به صورت مستقیم با گلوله های جنگی شلیک کردند. و همچنین من فکر می کنم آتش زدن بانک ها دسیسه خود بیت رهبری و سپاه بود که ایده اون از اتاق فکرهای جمهوری اسلامی بیرون می اومد با هدف مظلوم نمایی و متهم کردن و وصل کردن معترضین به آمریکا و اسرائیل که در آخر بتوانند به راحتی سرکوب بکنند. اما مردم آگاه به خوبی با شعارهای هوشمندانه به دنیا گفتند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. و در پایان شهادت میدهم و دادخواه خون اون نوجوانی هستم که با شلیک به سینه او به قتل رسید. به قول مادر زنده یاد پویا بختیاری خانم ناهید شیرپیشه، ما در کشور خودمان به اسارت گرفته شده ایم.
برگزار کنندگان این دادگاه روز سه شنبه 18 آبان در بیانیه اعلام کرده بودند که این دادگاه بررسی خواهد کرد که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی و رئیس وقت قوه قضاییه در ارتباط با اعتراضات آبان 98 جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر. بیش از 30 شاهد در 5 روز گذشته در این دادگاه شهادت دادند و گفته می شود مجموعاً بیش از 150 شاهد به صورت کتبی و شفاهی درباره مشاهدات و تجربه های خود از اعتراضات آبان 98 شهادت دادند. برگزار کنندگان این دادگاه اعلام کردند که تا زمان صدور حکم در اوایل سال آینده میلادی روند جمع‌آوری اسناد و اطلاعات ادامه خواهد داشت.
از کیانوش فرید می شنیدیم. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز یک شنبه در گفتگو با سایت دیدبان ایران با اشاره به حوادث آبان 98 گفت: یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ این نماینده پس از بازتاب منفی این مصاحبه از جمله واکنش خشمگینانه مادران قربانیان آبان ماه روز دوشنبه به وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی گفت این مصاحبه و خبرنگار جعلی بودند و احساس کردم خبرنگار از منافقین باشد. او در عین حال از دادگاه بین المللی مردمی آبان انتقاد کرد و گفت این دادگاه به نفع اغتشاشگران بوده است و به خاطر بسپاریم که دولت ایران و مقامات ایران معترضان در آبان 98 را اغتشاشگر می نامند. قاسم شعله‌سادی حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی به پرسش های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
این بار اول نیست، خود خامنه ای بارها مردم رو تهدید کرده، حتی اگر که شورای عالی امنیت ملی تصمیم بگیره برای سرکوب مردم، اون تصمیم موقعی لازم اجرا میشه که خامنه ای اون رو تایید کرده باشه و اصل 176 قانون اساسی. خامنه ای هم صریحا توی ملأ عام میگه آقا میزنیم، وزیر کشورش دیدید که گفت که ما فقط به سرشون تیر نزدیم، به پاشون هم زدیم. یعنی وقاحت رو این تو کجا؟ و دبیر شورای عالی امنیت ملی آقای شمخانی، ایشون هم در همین 98 در آبان ماه که امروز سالگردش هست، محمود صادقی نمونده وقت مجلس گفت بود آقا اینا مردمن، اینا نه ردپایی از اپوزیسیون هست نه خارجی ها هست، اینا مردم عادیش کشور هستن اعتراض دارن، چرا میکشید؟ گفتود ما میکشیم ولو بلغ ما بلغ. یعنی ببینید اینا پررو شدن، فقط این نیست که شما فکر کنید که حالا از روی سادگی این حرفا رو میزنن، اینا بس که مردم ما نجابت رو خرج دادن و تحمل کردن و مدارا کردن، اینا پررو شدن. حالا این آقای نوروزی جالبه که نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم هست، یعنی یه جایی که فرض بر اینه که اون قانونگرایی رو باید ترویج بکنه. خب یه اینطور آقایی میگه که بله من یکی از اونها بودم که کشتم، حالا به غلط کردن افتاده. اصلا این حرفایی که میزنن نشانه های سقوط حکومت هست. یعنی الان خامنه ای به این نتیجه رسیده که فقط از طریق سرکوب میتونه حکومتش رو ادامه بده و لذا به سمت خلوص سرکوبگری برده کشور رو، ولی که به نظر من اشتباه استراتژیک مرتکب شده و الان شما میبینید که حتی اختلافات در نیروهای سرکوبگر و حتی سپاه شدید است. جامعه ما وارد مرحله اعتلاء انقلابی شده و دولت نظامی و این سرکوبگران کردن حکومت اینا دیگه مشکل خامنه ای و رژیم فاسد اون رو حل نمیکنه. اینا باید برن و اینا محاکمه خواهند شد.
آقای شلسادی، نکته قابل تأمل این هست که پس از بازتاب منفی این مصاحبه، همین شخص حسن نوروزی که قبلا گفته بود یکی از اونهایی که به مردم شلیک کرده من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند، حالا گفته که مصاحبه و خبرنگار جعلی بودن و احساس کردم که خبرنگار از منافقین باشد. خب چه فرقی میکنه خبرنگار متعلق به کجاست؟ حرف اوست. تصور میکنید ظرف 24 ساعت چه اتفاقی افتاده که حرفش رو پس گرفته و گفته در آبان 98 اصلا کسی را نکشت؟
بله، اون که وزیر کشورش گفت که ما تو سرشون فقط نزدیم تو پاشون هم زدیم، پس اونم دروغ گفته، اصلا هیچ کس کشته نشده. خود اصلا این 1500 نفری که رویترز اعلان کرده، اون 200 نفری رو که خود حکومت اعلان کرده، اون چند هزار نفری رو که ما خودمون میدونیم کشتن، اینا همش اصلا واقعیت نداشته. پس اینجوری که این آقا میگه، ببینید اینا افتادن به غلط کردن و میدونن که مردم خشمگین ما که نفرت دارن از اینا و در آب ها پر از نفرت و خشم هستن، میدانن که فردا چه به روز اینا خواهند آورد. به همین دلیل هم هست که ما تلاش میخوایم بکنیم که این مبارزات مردم از مسیر خشونت پرهیزی خارج نشه. ما تلاش میکنیم که مسیر مبارزات مردم در همون مسیر خشونت پرهیز انشاءالله ادامه پیدا کنه.
در نهایت آقای شلسادی، حسن نوروزی در مورد دادگاه بین المللی مردمی آبان گفته این دادگاه به نفع اغتشاشگران بوده.
در واقع اولا این دادگاه از خود دولت ایران هم درخواست کرده بود که نمایندهشون رو بفرسته برای دفاع از خودش که اونا امتناع کرد. بنابراین دادگاه یه طرفه نیست، خود متهم و مجرم خودش امتناع کرده از اینکه بره دفاع بکنه. و اما این که چه اثری داره، خیلی اثرات بزرگ داره. یعنی اولا یادآوری این هست که چنین جنایتی هیچ وقت فراموش نمیشه. افکار عمومی بین المللی و افکار عمومی داخلی ایران بسیج میشه و ضمناً اسنادی که در اونجا مطرح میشه اینها برای دادگاه های غیر نمادین هم مورد استناد بعداً خواهد بود. منشأ این اعتراضات و قیام خود حکومت بوده با کار غیرقانونی که اون 3 نفر، یعنی همین رئیسی و لاریجانی و حسن روحانی، اینا برخلاف قانون تصمیم گیری کردن و اعتراض مردم رو برانگیختن و تایید این تصمیم غیرقانونی توسط رهبر غیرقانونی خامنه ای. همه اینها در واقع نشون میده که فردا حساب اینا با کرام الکاتبین هست. اینجوری نیست که مردم رو به خاک خون بکشن در حالی که مردم حق به اعتراض دارن، اون وقت اینجوری هم با وقاحت تمام با پررویی تمام بیان و این موضع‌گیری ها رو بکنن. بالاخره تجربه تاریخی نشون داده که از اینها گنده ترش هم محاکمه شدن، مجازات شدن و در ایران دیر نخواهد بود که اینا هم محاکمه بشن.
از قاسم شعله‌سادی، حقوقدان و نماینده 2 دوره مجلس شورای اسلامی می شنیدیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه نعمت احمدی، حقوقدان را نیز جویا شده است.
جای تعجبه شخصی در جایگاه آقای حسن نوروزی که قاضی دادگستری بوده الان نماینده مجلس معاون کمیسیون قضایی مجلس و باید قانونمدار باشه. قانونمداری اینه که به هر حال در اعتراضاتی که صورت میگیره اگر که به تقابلی برخورد بکنه اولا باید برخورد صورت نگیره، کاری بکنن نوعی کنترل کنن که برخورد صورت نگیره. اگر بخواد برخوردم صورت بگیره به وسیله نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی که مسئولیت این کارو دارن، برای این کار تربیت شدن، برای این کار تبحر و تخصص دارن، نه هر فردی که بیاد اسلحه بدیم دستش و اون فرد بدون در نظر گرفتن منافع ملی و وضعیت موجود و قوانین عادی مثل قانون نحوه به کارگیری سلاح بگه من شلیک کردم و بعدن به صراحه بگه کسی منو محاکمه نمیکنه. یعنی یک حاشیه امنی رو برای خودش و به افرادی که فردا اگر اتفاقی از این دست افتاد در این مجموعه باشن بگه شما حاشیه امن دارید. این بخش بسیار خطرناکی بود از گفتهایشون که من بر این باورم هیچ کس نمیگه معترضین و رو در رو هم قرار بگیرن حاشیه امن خواهند داشت. این از یک حاشیه امنی صحبت میکنه که خطرناک.
از نعمت احمدی حقوقدان در ایران میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
آقای حسین نوروزی نایب رئیس مجلس که خودشون اقرار میکنن که مردم رو در آبان 98 کشتن و حالا گردن کلفتی هم میکنن که ما رو کی میخواد محاکمه کنه؟ شما خودتون بسیجی ها و سپاه و این سازمان امنیتی ها بودن که میزدن شیشه های بانک ها رو میشکستن یا شیشه های سینما ها و مغازه ها رو. شما میدادید گردن مردم که بخواید اونا رو بکشید. خجالت بکش آقای قاتل، خجالت بکش. حالا ادعای داره گردن کلفتی هم که کی میخواد ما رو محاکمه کنه؟ شما رو دادگاه مردمی محاکمه خواهد کرد.
آقا باید بوسی دست این کارتونیستی که با شجاعت تمام در این روزنامه عکس دست خونالود و به اون طرز زیبا کشیده. درود به شرفت.
شماره پیامگیر جدید رادیو فردا دیگر آنچنان هم جدید نیست، اما به هر حال 00420221122112 و 13 است. شماره 13 امسال به اون اضافه شده، ولی کن شما هم به 12 دسترسی دارید و هم 13. 00420221122112 و 13. و ما عزیزان، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در نشست مطبوعاتی مشترک روز دوشنبهش با همتای ایرانی خودش در تهران از پیشنهاد جمهوری اسلامی به ترکیه برای تهیه نقشه راه همکاری‌های بلند مدت خبر داد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه ایش از توافق برای تدوین نقشه راه همکاری‌های بلند مدت ایران و ترکیه خبر داده و ابراز امیدواری کرده که این سند در جریان سفر آینده رئیس جمهوری ترکیه به ایران به امضا برسه. و در مورد این سفر بشنوید که قراره رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به ایران تا پایان سال جاری میلادی سفر کنه، یعنی تا قبل از دهم دی ماه، و اون هم برای شرکت در هفتمین دور نشست شورای عالی همکاری دو کشور. اما موضوع همکاری‌های بلند مدت ایران و ترکیه در گفتگوی چاوش اوغلو با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه مطرح و اعلام شد. بشنویم از حسین آقایی تحلیلگر سیاسی.
به نظر میسه که این نقشه راه یک سند راهبردی همکاری های دراز مدت تجاری، اقتصادی و حتی امنیتی بین ترکیه و جمهوری اسلامی ایران باشه که احتمالاً حالا بر اساس اون اظهارات مقامات ترکیه و جمهوری اسلامی تا پایان سال میلادی یعنی اوایل 2022 قرار هستش که تنظیم بشه و در سفر احتمالی آقای اردوغان به تهران به امضا برسه. من فکر میکنم شامل عمدتاً توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، انرژی و موضوعات کنسولی و مرزی خواهد بود و به نوعی ادامه تصمیمات خواهد بود که در جریان 28مین نشست کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و ترکیه آوریل گذشته اتخاذ شد که اون ابتدا خودش بود که اون هم خودش شامل همکاری در حوزه بسیار متعددی بود. و اینم در نظر بگیریم که هفته گذشته مسیر ترانزیتی ترکیه به امارات از طریق خاک ایران راه اندازی شد و این هم میتونه در واقع کمک بکنه به عنوان یک در واقع عاملی که میتونه اون در واقع در اون سند همکاری گنجانده بشه. ولی یک مسئله که اینجا وجود داره که ایران و ترکیه از سالهای پیش اینا میخواستن که حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به 30 میلیارد دلار برسه، اما با توجه به تحریم‌های آمریکا و حتی موانعی که وجود داره بین ایران و ترکیه به لحاظ بانکی و سایر موضوعات هیچ وقت این خواسته محقق نشده و الان حجم تابز مبادلات تجاری شاید بین 5 تا 6 میلیارد دلار باشه. بنابراین یک فکر میکنم سندی خواهد بود بر اساس یک سری اهداف جاه طلبانه که شاید اگه بخوایم واقع بینا نگاه بکنیم در اون بوده مبادلات تجاری شاید به اون 3 میلیارد دلار به این زودی ها نرسه.
آقای هرچند وعده نقشه راه همکاری های بلند مدت ایران و ترکیه داده شده، اما ایران و ترکیه این اواخر دچار تنش های زیادی بودند. تصور میکنید که با وجود اون تنش ها این همکاری های بلند مدت تا شاید امکان پذیر باشه؟
اینو باید در نظر داشته باشیم که ایران و ترکیه نه دوست هستند نه دشمن، یک رابطه مبتنی بر همکاری توأم با رقابت در منطقه دارن. در برخی حوزه‌ها با هم دیگه همکاری دارن، عمدتا اینا حوزه‌های اقتصادی و تجاری هستش، و در این حال در برخی حوزه‌ها با هم دیگه اختلاف دارن که اون حوزه اختلاف عمدتا ژئوپلیتیک هستش. ولی هر دو در طول برهه‌های زمانی مختلف سعی کردن که اصل تفکیک سازی موضوعات فیبابین رو در دستور کار قرار بدن. یعنی همونطور که گفتم توی سری حوزه همکاری با هم همکاری میکنن، تو حوزه اختلاف ژئوپلیتیک سعی میکنن که اینا رو تفکیک بکنن که به اصل رابطه ایران و ترکیه لطمه وارد نشه. این مسئله یعنی اون سند راهبردی همکاری دراز مدت اگه بین ایران و ترکیه بخواد امضا بشه، من فکر میکنم دو کشور دارن سعی میکنن که اون حوزه های همکاری که عمدتا تو حوزه های اقتصادی و تجاری هست رو به عنوان یک عاملی در نظر بگیرن که بتونه یک حوزه همکاری دیگری رو در مسائل ژئوپلیتیک که مثلا اختلافات بین دو کشور هست، مثلا در سوریه، در شمال عراق، در قفقاز جنوبی، اینها بتونه که در واقع راحت تر حل و فصل بشه. ولی بنگمان من کار بسیار دشواری هستش، چون این حتی اگر من فکر می‌کنم این سند همکاری هم امضا بشه و ما شاید یک سری گشایش‌های اقتصادی تجاری بین ایران و ترکیه باشیم ضمن حالا محدودیتایی که ممکنه داشته باشه، اما باز هم به نظر من این اختلافات ژئوپلیتیک بین ایران و ترکیه به این زودی‌ها قابل حل نیست.
آقایی، یکی از مواردی که در ملاقات وزیر امور خارجه ترکیه با ابراهیم رئیسی مد نظر قرار گرفته و قولش داده شده تقویت همکاری‌های بین المللی دو کشور بوده. پرسش از شما این هست که با این مواضع کاملا متفاوتی که ایران و ترکیه در مورد مسائل بین المللی دارن، تا چه حد این تقویت همکاری‌های بین المللی دو کشور ممکن خواهد بود؟ در سوریه و آذربایجان این تفاوت نظر وجود داره، در روابطشون با اسرائیل، آمریکا و حتی فلسطینیان این تفاوت‌های اساسی وجود داره. شما تصور می‌کنید چقدر این ممکن باشه؟
این همکاری ها همونطور که گفتم بیشتر تو حوزه اقتصادی هستش، ولی جمهوری اسلامی و ترکیه تو دو موضوع که در واقع فرامنطقه‌ای هستش، دو موضوع منطقه‌ای محسوب میشه، اینها با هم همسو هستن. یکی مقابله با هژمونی منطقه‌ای آمریکا هست که البته آمریکا ستیزی در ترکیه بیشتر مصرف داخلی داره تا ایدئولوژیک مثل ایران. دومی مقابله با هر گونه اقدامی هستش در راستای استقلال یا خودمختاری کوردها در منطقه، حالا ایجاد یک کردستان مستقل هستش. تو این دو موضوع هستش که جمهوری اسلامی و ترکیه با هم در بُعد ژئوپلیتیک همسو میشن. به غیر از اینها ما شاهد اختلافات و تضاد منافع بین ترکیه و جمهوری اسلامی هستیم. ولی من فکر میکنم که با آمدن دولت رئیسی، مقامات در تهران به خاطر اینکه در تنگنای شاید اقتصادی کشور هستش، مجبورن با ترکیه روابط خوبی داشته باشن، چون به هر حال در انزوای بین المللی قرار داره ایران. به خاطر این کمک میکنه روابط به ترکیه، به دولت رئیسی که خودش رو در واقع از اون انزوا خارج بکنه، و در ترکیه اوراسیاگراها، یعنی افرادی در درون حزب حاکم ترکیه و حزب حرکت ملی، اینا معتقدن که سیاست خارجی ترکیه باید تاکیدش رو روی بست و توسعه رابطه با روسیه، چین و ایران قرار بده. یعنی میخوام بگم که تو اون منظور آقای رئیسی اگر اشتباه نکنم این هستش که تو اون بوده بین المللی که قرار باشه همکاری رخ بده، اینها میخوان که روابطی رو با روسیه چین به صورت راهبردی بخوان گسترش بدن، و اگر هم با توجه به سیاست بایدن برای خروج از منطقه اگر قرار باشه که این باعث کاهش نیروی آمریکا از منطقه بشه، اساسا آمریکایی‌ها از منطقه خارج بشن، این هم یکی از اون اهداف بین المللی هستش که ممکنه بین ترکیه و جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. ولی در تحلیل نهایی روابط اقتصادی و تجاری ممکنه بین ایران و ترکیه ارتقا پیدا بکنه به طرز چشم، ولی این تضادهای منافع و اختلافات ژئوپلیتیک بین تهران و آنکارا به نظر من همچنان در دوران آقای رئیسی و در روابط بین ترکیه و ایران باقی خواهد ماند.
ایران و ترکیه به دنبال امضای نقشه راه همکاری‌های بلند مدت هستند. در این رابطه گفتگوی رادیو فردا را با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل در مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا می شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله نیمه شب، و باز هم یادآوری می کنم که می تونید دیدگاه های خودتون رو در هر موردی که هست با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. راه های تماس بسیارند، اما شماره های پیامگیر رادیو فردا عبارتند از 00420221122112 و 13. و ما بشنوید که حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، برای گفتگو با مقام های طالبان به کابل سفر کرده. قرار است در این سفر نماینده ابراهیم رئیسی درباره روابط اقتصادی، مسئله مهاجران افغان و موضوعات امنیتی و منطقه‌ای با مقام های طالبان گفتگو کند. با تسلط طالبان بر افغانستان، ایران شاهد موج جدیدی از پناهجویانی است که روزانه وارد ایران می شوند. در این رابطه از همکارم سیاوش سعادتیان بشنویم.
استقبال مقام‌های طالبان از نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در فرودگاه کابل. حسن کاظمی قمی قرار است در این سفر 3 روزه با شماری از مقام‌های طالبان از جمله محمد حسن آخوند رئیس کابینه این گروه دیدار کند. آقای کاظمی قمی در فرودگاه کابل نسبت به آغاز دوران جدید در افغانستان ابراز امیدواری کرد.
در 20 سال اخیر افغانستان در اشغال نیروهای نظامی آمریکا، مجاهدت مردم و مقاومت مردم اشغالگر را از این سرزمین بیرون انداخت. این کشور به دست متجاوزین دچار ویرانی شد. امروز قراره که به دست مردم و همت بلند مردم این کشور ساخته بشود.
3 ماه از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان در افغانستان می گذرد. هنوز هیچ کشوری حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته. افغانستان با یکی از سخت‌ترین اوضاع اقتصادی در 20 سال گذشته روبروست و حملات گروه خلافت اسلامی یا داعش در این کشور شدت گرفته. اینجا در غرب کابل شماری از شیعیان هزاره قربانیان بمب‌گذاری هفته گذشته در این شهر را به خاک می سپارند.
مردم از این امنیت روزی نیست. حالا یک حکومتی آمده که مردم امنیت رو تامین کنه، نه به یه حالت مثل حکومت سابقه. مردم هر روز با مرگ دست پنجه نرم میکنن.
ناامنی، بیکاری، بحران خشکسالی و ناامیدی نسبت به آینده، صدها هزار شهروند افغانستان را به ناچار راهی کشورهای همسایه از جمله ایران کرده. شورای پناهندگان نروژ که یک سازمان غیر دولتی است، از ورود روزانه 4 تا 5 هزار افغان به ایران خبر داده و هم میگوید که از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان حدود 300 هزار نفر وارد ایران شدند. سازمان بین المللی مهاجرت هم اعلام کرده که حکومت ایران در سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون پناهجوی افغان را به کشورشان بازگردانده. اینجا در مرز اسلام قلعه در ولایت هرات افغانستان، پناهجویانی که به تازگی از ایران به ناچار بازگشتند از برخوردی که با آنها شده شکایت دارند.
میخواستیم بریم کرج که یعنی به حساب تمدید ویزا و پاسپورت ما، که ما را در مسیر را گرفتن، زندانی کردن، اردوگاه بردن بدون کدام دلیل که پرسان کنه که شما هوایی آمده یا قاچاق آمده یا چه رقم. زندانی کردن، نانو نمیداد، اونا موجه قلف بودیم، دولی هم نمیمان که برایم زنا را اشتکا را کلا گیرد، یعنی ظلم زیاد میکردن، لطکوب میکردن.
ایران در سالهای اخیر میزبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان بوده و مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشور دیگر ظرفیت پذیرش پناهندگان افغان را ندارد. حسن کاظمی قمی در کابل به خبرنگاران گفته که باید دو کشور همسایه راه حل‌هایی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی افغان‌ها به ایران پیدا کنند. جمهوری اسلامی به غیر از موضوع پناهندگان نگران قدرتگیری گروه خلافت اسلامی در افغانستان و کشیده شدن ناامنی‌ها به خاک ایران است. تهران همچنین امید دارد که با گسترش روابط اقتصادی با گروه طالبان در افغانستان اندکی از فشار تحریم‌ها بر خود بکاهد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
اگر طالب دسترسی به تازه ترین خبرها هستید، radiofarda.com چاره کاره. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما به این آدرس دنبال کنید. و هم بشنوید که خبر اخراج یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در سوریه مستقر بود همراه شد با منع واردات خودروی ایرانی به سوریه، آن هم از سوی دولت بشار اسد. حالا پرسش این است، آیا مناسبات جمهوری اسلامی و سوریه اکنون تجربه‌ای تازه را از سر می‌گذراند؟ گزارشی بشنویم از امیر پوریا.
خبرگزاری العربیه و شبکه الحدث گزارش دادند مصطفی جواد غفاری از سوریه اخراج شده است. منابع خبری عربی و اسرائیلی همچنین آوردند که مصطفی غفاری به اتهاماتی همچون تحریک جنگ در منطقه، نقض حاکمیت ملی سوریه، قاچاق کالا و اسلحه، فرار مالیاتی و سوء استفاده از منابع طبیعی و اقتصادی سوریه از این کشور اخراج شده است. در این گزارش ها آمده است که در پی حملات دامنه‌دار نیروی هوایی اسرائیل به خاک سوریه، مصطفی جواد غفاری از فرماندهان سپاه پاسداران اذعان کرده که نیروهای ایرانی را در مناطقی مستقر کرده که مورد توافق دولت سوریه نبوده است. به نظر می‌رسد این اقدام اسد مرتبط با حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در التنف در امتداد مرز سوریه با اردن باشد که 28 مهر ماه صورت گرفت. به تلافی این حمله ارتش اسرائیل در چند نوبت اهدافی در سوریه را هدف قرار داد که تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 24 آبان در این زمینه ادعای دیگری مطرح کرد و گفت دلیل بازگشت مصطفی جواد غفاری به پایان رسیدن مأموریت او در سوریه بوده است.
اتفاقا فرمانده گروه مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه در پایان دوران مأموریت موفقش در سوریه مورد تقدیر وزیر دفاع سوریه قرار گرفت، مدالی از وزیر دفاع سوریه دریافت کرد که خب همه اونهایی که آشنا هستن به این موضوع میدونند که جایگاه جمهوری اسلامی ایران و روابطش با سوریه در چه سطحی هست.
این در حالی است که سایت العربیه به نقل از یکی از افسران ارتش آزاد سوریه نوشته بود مصطفی جواد غفاری فرماندهی یک لشکر متشکل از 7000 نیروی شبه نظامی را بر عهده داشت و اخراج او ضربه‌ای سنگین به برنامه‌های توسعه طلبانه ایران در سوریه محسوب می‌شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان معتقد است این خدشه در روابط ایران و سوریه ریشه در تحولاتی در مناسبات جهان عرب دارد.
همون روزی که مسافرت وزیر امور خارجه امارات به دمشق انجام گرفت، روزنامه‌ها و سایت‌های عربی خبر از این دادند که فرمانده اصلی سپاه پاسداران در سوریه آقای غفاری به دستور اسد از سوریه اخراج شده. غفاری یک نقش بسیار مهمی داشت در سوریه، مسئول اصلی نجات حلب از دست مخالفان بشار اسد بوده. مخالفان بشار اسد نام او رو قصاب حلب میذارن به همین خاطر. این خبر در کنار خبر دیگری که هفته قبل منتشر شد که گویا مصر، اردن و سوریه تصمیم دارن که گاز مصر رو از طریق اردن به سوریه و از اونجا به لبنان منتقل کنن تا بحران انرژی رو در لبنان تا حدودی تخفیف بدن و وابستگی لبنان به نفت ایران رو پایین بیارن. وزارت امور خارجه آمریکا هم ظاهرا با این برنامه مصر، اردن و سوریه برای صادرات گاز مصر به لبنان برای کم کردن وابستگی لبنان به انرژی ایران هم داشته است.
همچنین و همزمان در روز دوشنبه سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را لغو کرده است. این تصمیم در حالی از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از سالهای گذشته ایران خودرو کارخانه‌ای با 3 سالن مجهز در این کشور احداث کرده بود. علی صدرزاده کارشناس سیاسی این تصمیم را نیز یکی از نشانه‌های دیگر دوری تدریجی سوریه از جمهوری اسلامی برمی‌شمارد.
خبر توقف صادرات خودروی ایران به سوریه یک موزاییکی است از تصویر بزرگ در اشکالاتی که این روزها در رابطه ایران و سوریه به وجود اومده. اینکه ایران امکان صادرات رو نداره و یا اینکه دولت بشار اسد اجازه واردات خودروی ایرانی رو نداره بسی دیگر هنوز معلوم نیست، ولی جالب این است که این خبر چند روز پس از اون منتشر میشه که وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به دمشق سفر کرده، اونجا با بشار اسد ملاقات کرده و صراحتاً گفته که ما باید تمام فعالیت‌هامون رو انجام بدیم که بشار اسد به دنیای عرب برگرده و این تلویحاً به معنای این است که دنیای عرب باید کوشش بکنه بشار اسد رو از ایران دور بکنه.
سایت انتخاب نوشته است افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه‌های اصلی وزارت سمت در دولت 13 اعلام شده، اما حالا سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران واردات خودروی ایرانی را به کلی ممنوع کرده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شما ورزش دوستان که با شکیبایی بسیار صبر میکنید تا نوبتتون فرا برسه. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران که برای دیدار با تیم ملی سوریه در انتخابی جام جهانی در اردن به سر میبرد، روز گذشته آخرین تمرین آمادگی خود را در ورزشگاه ملک عبدالله دوم در شهر عمان، محل برگزاری این مسابقه، انجام داد. طبق برنامه فیفا، ملی پوشان فوتبال ایران در ششمین دیدار خود در گروه اول انتخابی آسیا یا نخستین دیدار از دور برگشت این رقابت‌ها در ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه برابر سوریه به میدان می‌روند. در این دیدار دراگان اسکوچیش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل اخراج در مسابقه قبلی برابر لبنان از روی سکوها تیم را هدایت می‌کند. همچنین علیرضا جهانبخش کاپیتان تیم ملی ایران هم به دلیل دو کارت شدن در دیدار قبل در ترکیب این تیم حضور ندارد. مهدی طارمی دیگر مهاجم ایران هم به دلیل انتقاد از سرمربی در فهرست بازیکنان ملی پوش نیست. قضاوت دیدار تیم‌های ایران و سوریه را مانینگ، داوری از کشور چین، بر عهده دارد. تیم ملی فوتبال ایران در جدول رده‌بندی با 13 امتیاز از 5 بازی در صدر ایستاده و در صورت پیروزی برابر سوریه راه صعود خود را به جام جهانی 2022 قطر هموار خواهد کرد. در دو مسابقه دیگر گروه اول آسیا، گروه ایران روز سه‌شنبه امارات به مهمانی لبنان می‌رود و عراق از کره جنوبی پذیرایی خواهد کرد. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بلافاصله دو روز بعد از بازی تیم ملی این کشور برابر سوریه از روز پنجشنبه پیگیری می‌شود و سازمان لیگ در حال برنامه‌ریزی انجام این بازی‌هاست. سهیل مهدی مسئول مسابقات سازمان لیگ روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی احتمال حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها و همچنین تعداد ورزشگاه‌های استاندارد در تهران گفته:
ما نیاز داریم پروتکل‌ها و شیب نماز زودتر ابلاغ بشه. روش کنترل‌ها و ممیزی حضور تماشاگران اگر قراره روش خاصی تدوین بشه اعلام بشه و مجری اونم مشخص بشه که چه کسی هستش. هیچ سال لیگ ما با این شرایط مواجه نبود که 5 تیمش ورزشگاه نداشته باشن و نتونن مسابقه بدن. تهران بزرگ 2 ورزشگاه استاندارد نداره.
و آمریکا ویزای ملی پوشان تنیس روی میز ایران را برای شرکت در مسابقات جهانی در این کشور صادر کرد. رقابت‌های جهانی تنیس روی میز طی روزهای دوم تا هشتم آذر ماه سال جاری در آمریکا برگزار می‌شود و تیم ایران متشکل از 3 بازیکن و 1 سرمربی عازم این کشور خواهد شد. همچنین مرداد قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز ایران هم برای حضور در جلسه انتخابات فدراسیون جهانی و اهدای کاپ دوبل قهرمانی جهان به آمریکا دعوت شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز یکشنبه گفته که یکی از اونهایی که در آبان 98 به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ روز بعد یعنی دوشنبه ناگهان گفت که در آبان 98 کسی را نکشته است. دیدگاه شما در مورد این اظهارات یک نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس چه میتونه باشه؟ اون رو با رادیو فردا از طرق مختلف میتونید در میون بگذارید و با دیگر شنوندگان ما. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.